شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تهران اراده جدی برای دستیابی به توافق دائمی در مذاکرات اتمی دارد. یک مقام روس میگوید شکایت ایران در مورد عدم تحویل سیستم موشکی S-300 در روابط دو کشور تنش ایجاد میکند. و قانون اساسی تونس به تصویب مجلس این کشور رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تهران اراده جدی برای دستیابی به توافق دائمی در مذاکرات اتمی دارد. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، آقای روحانی این سخنان را در دیدار با گانگ چنگ هی رئیس مجلس کره جنوبی ابراز داشت. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که تهران به توافق ژنو به عنوان اقدامی موقت نگاه نمی کند، بلکه آن را پایه‌ای برای توافقی جامع و دائم می داند و چنانچه طرف مقابل اراده جدی داشته باشد، در زمانی نچندان دور می توان به توافق جامع دست یافت. رئیس مجلس کره جنوبی نیز با اشاره به توافق ژنو بین تهران و گروه پنج برابر یک گفت که سئول خواستار گسترش سریع روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی است. شرکت پتروشیمی جم واقع در اصلویه در جنوب ایران روز دوشنبه از لغو تحریم صادرات خود و 13 شرکت دیگر پتروشیمی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، لغو تحریم صادرات پتروشیمی 14 شرکت ایرانی شامل لغو تمامی محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل و نقل است. از جمله شرکت‌های پتروشیمی که صادراتشان لغو شده است: بو علی سینا، تندگویان، پارس، شازند، قائد بصیر و صدف عسلویه هستند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا همچنین خبر داد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه های نفتی ایران نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند. کاهش شدت تحریم ها علیه ایران در پی توافق ژنو انجام می شود. بر اساس این توافق تهران اقداماتی داوطلبانه برای رفع نگرانی غرب از طریق کاهش سطح غنی سازی اورانیوم انجام می داد و غرب نیز به نوبه خود از شدت تحریم ها علیه ایران می کاهد. رئیس سازمان توسعه تجارت روز دوشنبه از آمادگی ایران برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، ولی‌الله افخمی گفت قوانین و مقررات را به میزان قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری خارجی آسان می‌کنیم. او افزود اگر سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به ثبت شرکت در ایران کنند، تسهیلاتی برابر با سرمایه‌گذاران داخلی دریافت خواهند کرد. خبرگزاری مهر گزارش داد که دور آتی مذاکرات اتمی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک برگزار می شود. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس داووس گفته بود که مذاکرات برای گام نهایی توافق ژنو در اواخر بهمن ماه برگزار می شود. آقای ظریف به محل برگزاری نشست اشاره نکرده بود. بر اساس توافق آذر ماه در ژنو، ایران متحد شد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و کشورهای عضو گروه 5+1 متحد شدند که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از تونس. پارلمان تونس روز یکشنبه قانون اساسی این کشور را با اکثریتی قاطع تصویب کرد. قانون اساسی جدید تونس 3 سال پس از سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین این کشور به تصویب رسید. همچنین ساعاتی پیش از تصویب قانون اساسی، مهدی جمعه نخست وزیر تونس کابینه جدید را معرفی کرد. انتظار می رود کابینه جدید شامل چهره های فن سالار است که از تنش های موجود بین اسلامگرایان و احزاب سکولار بکاهد. اما در ارتباط با قانون اساسی جدید تونس، هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
The constitution on the one hand is قانون اساسی تونس را میتوان از یک جنبه یک موفقیت قلمداد کرد، اگرچه که تناقض‌هایی هم در اون به چشم می‌خوره. اما موضوعاتی چون حقوق زنان و موضوع هویت فردی یا نقش دین در جامعه مسائلی هستند که مطرح شدنشون در قانون اساسی تازه تونس بسیار درخشانه. اما آنچه برای من جذاب روندیه که در ماه‌های اخیر به تصویب این قانون اساسی انجامید. به نظرم یکی از موضوعات مهم در این زمینه این بود که در جهان عرب برای اولین بار یک دولت اسلامگرا، اگرچه تحت فشار اما بنا به خواست خود، کنار رفت.
There was pressure, but they did resign on free will in the end, which is highly remarkable.
در ماه‌های گذشته فعالان سیاسی اجتماعی تونس اونچنان به آینده و همچنین تصویب این قانون اساسی به شکل امروزیش امیدوار نبودند. به نظرتون مهمترین موضوعی که این کشور آفریقای شمالی رو به تصویب یک قانون اساسی که بسیاری اون رو امروز پیش رو می‌خوانند رسان چی میتونه باشه؟
One of the main reasons were the negative developments in other.
به نظر من مهمترین تأثیر رو نحوه پیشرفتن اوضاع در سایر کشورهای عربی گذاشت. آنچه در مصر رخ داد به نظرم یک زنگ خطر جدی برای اسلامگراهای حزب النهضه در تونس بود. بعد از آنچه که در مصر رخ داد، حال چه آن رو کودتا بخونیم یا در دست گرفتن قدرت توسط ارتش و سرنوشتی که برای حزب اخوان المسلمین رقم زد، تونسی‌ها به این فکر افتادند که رخدادی مشابه در انتظار آنهاست. موضوع دیگر رویکرد نامطمئن دولتی که توسط اسلامگراها اداره میشد نسبت به سلفی ها بود. با اوضاع کنونی در لیبی و آزادی عمل جهادگرایان در آن کشور و رفتن بسیاری از جوانان تندروی تونسی به سوریه برای شرکت در جنگ و حمله بی سابقه علیه نیروهای امنیتی در خود تونس، موجب شد که اسلامگراها در دولت به فکر مذاکره بیافتند. از سوی دیگه در اپوزیسیون هم به نظرم بعد از آنچه در مصر رخ داد، مخالفان دولت به این نتیجه رسیدن که اگرچه ممکنه بتونن دولت رو سرنگون کنن، اما این آغاز یک رویارویی خواهد بود. در نتیجه به نظرم تونس از تجارب سایر کشورها استفاده کرد و فهمید که این شاید آخرین شانس و فرصت برای متحد شدن باشه.
خانم ورنفس، به نظر میاد که تونسی ها از این فرصتی که شما از اون صحبت میکنید استفاده کردند، اما به نظرتون چه چالش هایی پیش روی تونس و اجرای قانون اساسی تازه اون کشور هست؟
I think there are enormous challenges. There are internal challenges.
من فکر می‌کنم که چالش‌های عظیمی وجود داره. از جنبه داخلی می‌توان به برخی از مواد قانون اساسی که متناقض هستند اشاره کرد. در نتیجه این قوانین شامل تعریف و تفسیر خواهند شد. ما در آینده باز هم شاهد جدال‌هایی که در ماه‌های گذشته در تونس دیدیم خواهیم بود. کشمکش‌هایی که بین همه طرف‌ها در تونس رخ خواهد داد. چرا که تونس این روزها نه یک جامعه دو قطبی، بلکه چند قطبیه. در نتیجه روند ساده‌ای خواهد بود. اما تونسی‌ها یک چیز رو خوب فهمیدن و اون اینه که گفتمان ملی تاثیرگذاره و این چیزی بود که همه احزاب و گروه‌ها رو در کنار هم آورد. البته به غیر از چالش‌های داخلی باید به چند موضوع خارجی که در آینده تونس تاثیرگذار خواهد بود هم اشاره کنم. به نظر من وضعیت رو به زوال لیبی یکی و همچنین بازگشت جوانان تونسی که برای مبارزه به سوریه رفتن از مشکلات تونس از لحاظ امنیتی خواهد بود. و مورد آخر که به اون اشاره نکردیم بحث اقتصاده. اگه دولت جدید که باید در طول سال جاری یا اوایل سال آینده انتخاب بشه به وعده های خودش عمل نکنه، اون وقت این باز موجب نارضایتی مردم و شاید خیزش دوباره اونها بشه.
میباشید در اشتباهی که رخ داد در معرفی این گفتگو، همونطوری که متوجه شدید قانون اساسی تونس به تصویب مجلس این کشور رسیده. درباره این قانون اساسی و چالش‌های پیش روی تونس گفتگویی رو شنیدید با ایزابل ورنفلس، تحلیلگر ارشد در امور آفریقای شمالی در مؤسسه علم و سیاست در برلین، که با ما گفتگو میکرد. اما از این فرصت اجازه بدید من استفاده کنم، سوال روز رو هم با اون دسته از شنوندگانی که مایل هستند به این سوال پاسخ بدن در میون بگذارم. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، در یک کنفرانس خبری که در ژنو داشته گفته مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان حکومت این کشور معروف به ژنو 2 به سختی و آهسته پیش میره. با اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد چند روز پیش از آغاز نشست ژنو از ایران رسما برای شرکت در اون دعوت کرده بود، پس از 24 ساعت این دعوت رو پس گرفت. شما درباره عدم شرکت ایران در نشست ژنو دو چه فکر میکنید؟ به نظر شما اگر ایران توی این نشست شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات به وجود میومد؟ 2042-02-2112 از همین لحظه در اختیار شماست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
میرسیم به گزارش پایانی این بخش خبری. ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، گفته اگر کسی به خودش اجازه بده که به بهانه دفاع از ارزش‌ها و اصول امنیت و احساس امنیت دیگران رو خدشه‌دار کنه، به نظام خیانت کرده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه شعار آزادی از شعارهای انقلاب بوده، گفته اجازه بدیم دانشگاه در سایه آزادی رشد کنه. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت، در گفتگو با شیرین فامیلی با اشاره به شرایطی که موجب نگرانی مسئولان کنونی وزارت علوم شده چنین گفته:
با توجه به تجربه 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد در خود دانشگاه و آنچه که بر سر فعالیت‌های دانشجویی، تشکل‌های دانشجویی، نشریات دانشجویی و همچنین تشکل‌های صنفی مرتبط با دانشجویان رفت، که تقریبا امکان فعالیت سیاسی اجتماعی از تشکل‌های دانشجویی منتقد سلب شده بود و نشریات دانشجویی به محاق توقف رفته بودند، خیلی عظیمی از دانشجویان محروم از تحصیل شدند، اساتید منتقد به تیغ بازنشستگی دچار شدند و در کل فضای آزادی‌های آکادمیک در عرصه دانشگاه وجود نداشت. خب این نگرانی اکنون هم در بین بسیاری از فعالین سیاسی و دانشجویی و هم متولیان کنونی وزارت علوم که با شعار تغییر در ساختار و شرایط موجود مدیریت دانشگاه‌ها رو بر عهده گرفتن وجود داره و قطعاً این موضوع باعث شده که متولیان و مسئولان وزارت علوم این موارد رو دائما تکرار بکنن تا بلکه صد و موانعی که در راه حل این موضوعات وجود داره که اون هم در خارج دانشگاه تحمیل میشه تا حدی از سر راه بردارن.
آقای صادقی، اشاره کردید به دخالت‌های خارج از دانشگاه. آقای ضیا هاشمی، معاون وزیر علوم، هم به نوعی به این دخالت‌ها اشاره کرده و گفته اگه قرار دانشگاه سیاست زده نشه، چرا ما را درگیر مباحث سیاسی میکنید؟ فکر میکنید اشاره او به کدام دخالت‌های سیاسی است؟
ببینید، در طی سال‌های اخیر همواره دانشگاه از سوی دو کانون مورد فشار و سرکوب بوده. هم نهادهای غیر مسئول در حوزه خارج از دانشگاه، یعنی نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی، و همچنین در داخل کمیته‌های انضباطی، حراست و مسئولان و رؤسای دانشگاه‌ها که تا پیش از این همسو بودن، در یک راستا بودن. این دو تقریبا فضای دانشگاه‌ها رو به سمت هرچه سرکوب بیشتر و بسته شدن بیشتر پی می‌گرفتند. نگرانی کماکان به قوت خودش باقی است که نهادهای خارج از دانشگاه مثل نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی و همچنین اخیراً مجلسی که اکنون تیغ و فشار اصلیش روی وزیر علوم قرار داده و در کنار این رهبر جمهوری اسلامی هم همواره نسبت به دانشگاه حساسیت خاصی رو داشته و اون بحث اسلامی کردن دانشگاه ها همواره از سوی ایشون مطرح شده و به پیرو اون کمیته ها و کارگروه هایی رو در این زمینه قبلا تشکیل داده بودن و خب اینها همه نهادهای غیر مسئولن. به اینها اضافه بکنیم نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان، اینها تقریبا میشه گفت موانع بر سر راه گشایش فضای دانشگاه میشه ازشون نام برد.
و فکر میکنید الان شرایط برای برقراری امنیت و آزادی بیشتر در دانشگاه ها فراهم هست؟
همین که وزیر علوم میاد در رسانه رسمی جمهوری اسلامی اعلام میکنه که از بین 400 دانشجوی محروم از تحصیل 126 نفر رو ما تونستیم دوباره به دانشگاه برگردونیم، یا بازنشسته کردن اجباری اساتید رو انتقاد میکنن و اعلام میکنن 100 روز اخیر اولویت برنامه های وزارت علوم مهار برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان بوده. این نشون میده حداقل در عرصه نظری و در بحث کلامی این فضا شکسته شده و این اراده وجود داره. در عرصه عملی هم اقداماتی انجام شده در بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل، بازگشت اساتید و همین بحث امکان فعالیت‌های سنفی و سیاسی توسط تشکل‌ها وجود داشت و این رو میشه با دوره 8 ساله مدیریت آقای احمدی نژاد مقایسه کرد. امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که اون ایده ها و برنامه ها و اقداماتی که دولت مد نظرش هست به عرصه عمل هم برسه.
محمد صادقی بود، عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت، که با ما گفتگو میکرد. از شما دعوت میکنم که در ادامه همچنان ما رو همراهی کنید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی.